داشتی. 3010-35 یه ترانه بشو. به ما بگو اسم خواننده رو، بگو اسم شعر رو، بگو که ان شاءالله ما بگیم و اگر داشتیم پخش کنیم. اما چند تا از پیامکاتون. ۹۵۹۲۶۶ گفته سلام علیکم خان گوینده عشقینی هستم. گفته خان عشقینی چرا تون تون حرف میزنی؟ یه ذره انرژی تو کم کن. آخه چه وضعشه این؟ چه شرایطشه؟ آ ببخشید دیگه، آخرین روز برنامه همش اینجوری پرفکت شدیم، پر انرژی شدیم، فردا می‌خوایم دوباره بیایم سر کار. آخه نه اینکه کلا ما تو این 16 17 روز هر روز سر کار بودیم، همچنین استراحت نکنیم. ببخشید دیگه اینجوری انرژیمو تخلیه می‌کنیم. شما چیکار کردین؟ شما کجا رفتین سفر؟ شما بهتون انگار خیلی خوش گذشته. آره ببین نیاکن ناشکری می‌کنی، ببین ما رو دعوا کردی، ببین اصلا خیلی بهم بد بود. اصلا این حرفه این چند تا پیامک هم بخونم بریم سراغ مهمونمون. گفته که سلام علیکم. ببین 912-2232 اصلا ترانه ترانه خوبی نبود، نمیخونم. بهت گفتم دیگه از این ترانه ها نداریم دیگه، اصلا نمیخونم، فردا با یه ترانه دیگه برو سر کار. 914-2620 هم گفته خانم عشقینی اینقدر حالم خوبه، اینقدر حالم خوبه، اینقدر حالم خوبه، فردا میخوام با یه کردی میرم سر کار، با یه موسیقی کردی همچین فاز بالا میخوام برم سر کار، خیلی عالیه. 901-8301 هم گفته کیان عزیزی هستم، با همین آهنگای شاد میخوام برم سر کار، خیلی هم عالی. 992-6787 هم گفته که خانم عشقینی سلام، مثل همه عالم حال خانواده ما خیلی خرابه، با این ترانه ما میایم سر کار، خیلی هم خوب، اما تا لحظاتی دیگر مهمان دارم. خواهر آقا فخرالدین هستن مهمونمون، جوان خانم هستن مهمونمون. سلام علیکم.
سلام عزیزم،
حال شما چطوره؟
قربان شما، خوب هستی؟
چه صدای حرفه‌ای، خیلی رادیوفونیکه.
من اتفاقا سرما خوردم، خیلی
معذرت. خانم ان شاء الله سلامت باشید، اما صدای سرما خوردتون به شدت رادیوییه. خیلی عالی. خوبی خان موسویان عزیز؟ سال نوتون مبارک.
سال نو شما
زنده باشید. خانم
جان عزیزتونم
مبارک باشه. انشالله چرا به این همه چیزای خوشمزه که باید میخوردین شما سرما خوردین؟
نمیدونم، فکر کنم خیلی بد سریدم.
جدی؟ میگم تابستون عید کجا رفتین چیکار کردین؟
عید و تهران بودن، شو فکر کنم بهترین تایم برای تهران بودن و تهران گشتن خود تهران باشه تو فصل توی زمان عید، ولی خب مصادف شده و با فیلم برداری همزمان سر فیلم برداری بودیم، به همین دلیل هم بهونه بود که خود تهران رو بگردیم هم که سر کار بودیم.
اون وقت کدوم سریال رو الان دارید کار میکنید؟ بر کدوم شبکه؟ اسمش چیه؟ کارگردانش کیه؟ کیا باش بازی میکنه؟ اینا رو به ما بگید.
این شبا شبکه 3 ساعت 8:30
بله،
سریال قول مردونه، یه سریال کمدی هستش که فکر کنم امشب قسمت هفتمش پخش بره. در حال پخشه که ما همزمان فیلم برداری هم هستیم که تمام نشده. شاید که مردم دوست داشته باشن.
از زمانی که تو با کار کردین خیلی مردم شما رو بیش از پیش هم دوستتون دارن، هم خیلی باهاتون بیشتر ارتباط برقرار کردن.
لطف دارم.
این توبا و نقش شما خیلی خاص بود.
لطف دارم. بله توبا یه نقشی بود که تو ذهن خودم هم یکی از نقشای خیلی ویژه حک شد. دلیلش هم اتفاقاتی که بالاخره این خانواده دست و پنجه نرم کردن تو اون تایم جنگ، ولی خب لطف و مهر مردم که همیشه هست، یعنی همین الان هم با همین یکی دو قسمتی که روی آنتن رفتم واقعا میگم قلبا ازشون ممنونم، خیلی پیامای خوبی ازشون گرفتم. یعنی این تفاوت جان روی انتخاب حالا بازیگری که مد نظرشون دوست دارن تاثیر نذاشته، حالا چه تو کمدی چه تو درام، لطف و محبت دارم به من.
میدونی
دستشونو
میفشارم. مریم میدونی برای چی؟ به خاطر اینکه من معتقدم و ایمان قلبی دارم کسی که کاری رو با اعتقاد انجام میده و براش مهمه که اون کار رو در درجه اول خدا ببینه و بعد مردم همچین مهر تایید بزنن، حتما کارش دیده میشه. شما هم صفر تا صد این کارو، کار توبا رو برای کشورت، برای وطنت، برای خاکت انجام دادی و یه کار ارزشمند بود و دل خیلی ها رو شاد کردی.
بله.
و خوب بازی کردی.
توبا نام ابا عبدالله حسین روش بوده و اصلا یه کار ویژه‌ای بوده برای من. دقیقاً همینطوری که خودتون اشاره میکنید. بله همینطوره.
خیلی هم عالی. بهترین اتفاق 14-03 چی بود؟
من فکر کنم همین ورود من به پروژه توبا از لحاظ نگاه معنوی که خودم دارم و زیارت حرم امام حسین برای من خیلی اتفاق ویژه بود.
جدا میگی رفتی سفر کربلا رفتی؟
بله بله بله.
اولین سفر بودیش؟
بله اولین سفر بود که مصادف شد با یک همخونی و قصه خودشو داره که فکر نمی‌کنم زمان اجازه بده. یک مصادف شده بود با اربعین حسینی که ما توی فیلم داشتیم و یک همزمانی اتفاق افتاده بود به صورت واقعی و این خیلی برای من ویژه بود که خدا رو شاکرم که اتفاق افتاد.
مریم جان یه تجربه مشترک با هم داریم. منم دو سال پیش اولین سفر کربلام رو با اربعین شروع کردم. آقا هر کسی به ما میرسید میگفت سارا اولین سفر کربلا تو اصلا اربعین نرو، سختی داره، اصلا نمیتونی دووم بیاری. ولی عجیب و غریب اولین سفر من شد بهترین سفرم و من هر سال به لطف ابا عبدالله همه سفر کربلا میذارم دقیقا روز اربعین، یعنی از زمان اربعین میرم. زنده باشی. اربعین چه حال و هوایی داشت برات؟
البته من یک هفته مونده بود بعد
اشکال نداره همون ایامه. آره
بله میبینیم که همون حال هوا و همون حسی که همه درگیرن منتظرن مخصوصاً که زائرینشون برسن، اصلا یه حس خیلی عجیبی بود. خب من بار اولم هم بود و توی سریایی هم داشتم بازی میکردم که باز همون فضا رو داشتم تجربه میکردم و تلویزیون شدن این دوتا یک ذره برای من شبیه یک خواب انگار که یک خواب نباشی رفته باشم و نمیدونستم که برای چه اتفاق میفته. بله و بعد که برگشتم مطمئن قدر دونستی ایوان نگذر و خب یه سال ویژه بودیه. ایشالله که نگاه امام حسین سال 404 هم همراه همه اون باشه.
الهی
منم همینطور کنار شما.
میدونی دارم لذت میبرم از اینکه باهات گفتگو میکنم بر مبنای اینکه همچنان روحت این زلالی درک و درایت امام حسین و اون فضا رو داشته و داره. از ته قلبم مریم جان موسویان آرزو میکنم، واقعا از ته قلبم آرزو میکنم که باز این سفر برات مجددا تداعی بشه و دوباره تجربهش کنی. اصلا نمیدونی چیه، همین آقای محمد بخشایش که تهیه کننده ما هستن و سردبیر برنامه ما، آقا هر سال چندین و چند هفته شاید میگم ماهی اونجا کربلا مستقر هستن برنامه میرن، اصلا میاد اینجا حالش بده. بعد اصلا بهش میگم آقا چه خبره آقا بخشای شما که مدام اونجا، میگه عشقین یا حرف نزن تو نمیدونی اونجا چه حالیه. اصلا میاد تهران واقعا حالش تا یه مدتی خرابه. این رو جدا عرض میکنم و این همه نشون میده که حالا همجواری با ابا عبدالله و تنفس اون فضا همچین یه جورایی نمیدونم چی بگم، یه انرژی خیلی خاصیه که با هیچ انرژی زایی، با هیچ نمیدونم به قول این آدما با هیچ دوپینگی حالتو خوب نمیکنه. اصلا این حال روحتو یه جوری تطهیر میکنه. از ته قلبم میخوام که تا آخر عمرت بدون اینکه هیچ خدشه‌ای به روحت و به حالت وارد نشه این رد قشنگ عشق ابا عبدالله تو وجودت بمونه ان شاء الله. زنده باشی. سال جدید چیکار داری؟ جدا از همین سریالی که داری کار میکنی؟
ولی هنوز که این سریال تمام نشده، هنوز درگیر فیلم برداریشیم، درگیر نوشتنم، چون مینویسم هم بازی میکنم، ولی خب تمرکز حرفه اصلیم روی بازی کردن تایمایی رو فقط وقت میکنم. ولی فعلا سر این سریالم خیلی منتظر فیدبک مردم هستم ببینم که چجوری دنبال میکنن، چون هم رقبای خیلی خوبی داریم، هم کارهای خیلی خوب تو شبکه های دیگه داریم و یکم رقابت سخت شده، ولی ایشالله که کار ما هم دیده بشه. خستگی همه بچه ها عوامل هم اصلا چون در بیار چون نشیده به در جایی بودن.
آره.
حالا من یه تایم کوچیکی شاید یکی دو روز این برون و ولی دوستان کلن الان 6 ماه یه تک سر کارم. شبیه کارشون دیده بشه.
ممنونم از اینکه بی عقده و بی کینه اینقدر حال خوب داری نسبت به بقیه رقبا و همکارات و خدا انشالله که همیشه به این قلب مهربونت عنایت خیلی ویژه‌ای داشته باشه. ممنونم. خیلی دوستت داریم، انشالله سال پربرکتی داشته باشی. همچنان ممنون. که چهره بسیار زیبایی داری، انشالله قلبت هم زیباتر از چهرت همیشه حال خوب رو به مردم بده. یه ذره کوچولو هم در مورد قول مردونه بهمون میگی؟ قول مردونه موضوع چیه؟ ببخشید ما سر سریال شما نتونستیم ببینیم بخاطر که همش سر کار هستیم دارم میگم. زنده باشید. بفرمایید.
قول مردونه یه سریال تقریبا 30 قسمتیه که یه ژانر کمدیه.
بله.
تو دهه 60 میگذره. قصه راجع به یه آقایی هست که تمایل نداره بره جبهه، دلیل نرفتنش هم ترسیدن از خونه. از خون میترسه. حالا این وسط هم که عاشق دختری هست که به اسم نازی که من کارکترشو بازی میکنم، یه دختر 20 ساله است که این خودش بر من خیلی چالش بود که هم باید یه تقریبا 10-12 سال از خودم کوچیکتر رو در یک دهه دیگه بازی میکردم، یه ذره این برای من سخت بود. یه دختر 20 ساله است که همزمان عاشق این دخترم هست و الان بین رفتن به جبهه و عشقی که داره، یه سری اتفاقات میفته که دیگه بقیه‌اشو نمیگم. باعث
خیلی هم خوب. کی قراره کی عاشقتون شده؟
بازیگر روبروی من آقای باسط رضایی هم به شدت بازیگر توانمندی هم، کارگردانش آقای طاهری فر، تهیه کننده کار آقای ایرج محمدیه و دوستان بازیگر دیگه هم که من افتخار دارم کنارشون هستم، خانم شهره سلطانیه، آقای محمد رضا هدایتی، آقای سیروس میمنن، خانم رویا میرنی و حالا دوستان دیگه که همگی در جایگاه خودشون در کار.
آره آشا جان مهرابی هم که میدونم هستش.
بله.
آره سیروس میمنن هم هست. خانم سلطانی هم مطلع شدم گویا خواهرشون از دست دادن، درسته؟
نه برادرشون.
آها برادرشون رو از دست دادن. خدا ان شاء الله رحمتشون کنه. ما از همینجا بهشون تسلیت میگیم. یه نکته مریم جان موسوی از توبا با اون ژانر خاص جدیه، خیلی درامه، خیلی خاصه، خیلی خاص اومدن تو قول مردونه، برات سخت نبود؟
به شدت خیلی خیلی سخت بود. دلیلش خب من فکر میکنم خب بازیگری وقتی میخوایم تعریف کنیم اگه میگیم سخته، دقیقا به همین جاهاش میرسیم که میگیم سخته. اون تو سویچ کردن این که حالا یک کاراکتر، نه فقط جان، حالا ممکن من حتی اون اگر جان رو اون هم کمدی بود، سویچ کردن یک کاراکتر به کاراکتر بعدی، چون قرار شما تمام شناسنامه اون آدم رو پاک کنی و وارد یک شناسنامه جدید بشی و خیلی منتالی که این یک کم کار سختیه که حالا یه ذره با خلوت کردن با خوده، با تمرین و فضا دادن، کار کردن رو کارکتر جدید، یواش 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 دست میاد و مثل یک نخیه که دنبالش میگیری و در آخر هم بهش میرسی. ولی خب میپذیرم که خب کار سختیه، زرکای ذهنی و سختیه،
ولی یه شیرازی هیچ وقت به هیچ کاری نمیگه سخته. هیچ وقت. همیشه در دل کارهای سخت قرار میگیره.
زنده.
سلامت باشی خانم مریم جان موسویان، خیلی دوستت داریم، مراقب خودت باش انشالله. ببین دست به صدات نزن، صدات ولی خیلی خیلی رادیوفونیک شده، خیلی انشالله سلامت باشی، خدا نکنه، در پناه خدا باشی، سال جدید پر از خیر و برکت برات باشه. خداحافظ، زنده باشی، خدا نگهدار. خدا نگهدار شما. اما بخشای از موسیقی تیتراژ پایانی همین سریال توبا رو همراه هم بشنویم.
تو به شوقت شعله ور شد عشق نهانی من، هر غم آمد سر نیامد صبر جوانی من. تو رسیدی جان خسته دل به هوای تو هست، از هوایم تو پریدی جای تو گریه نشد. گریه میگوید حال دلم را، گرچه میدانی از لب بسته من تو بخوان شرح پریشانی. ای که از من خوش گرفتی دل بدانی آشنایی، نیمه جانی مونده اما شکل دارم از جدایی. گریه میگویمت حال دلم را، گرچه میدانی از لب بسته من تو بخوان شرح پریشانی. ای که از من خوش گرفتی
خب این کارم که شنیدیم با صدای محمد اصفهانی، دکتر محمد اصفهانی تقدیم حضور شما شد. تیتراژ پایانی سریال توبا بود. 10:15 شد، 10:16 با ریتم بالا با انرژی فوق العاده بریم ادامه دو بهار از رادیو گفتگو. ببین میگه که سلام هوش مصنوعی، به نظر شنبه بعد از این همه تعطیلات چطوری بریم سر کار؟ ببینیم هوش مصنوعی چی بهش جواب میده، اصلا جواب بهش میده. شما از پرسیدی
سلام خوبین.
آها این آقا من داشتم از مردم میگفتم هوش مصنوعی
نشه.
شما هم داشتین با هوش مصنوعی تو صحبت می‌کردین،
حرف می‌زدن.
خب ما هم از این ور از مردم خواهش کردیم
ببین از هوش مصنوعی پرسیدم فردا صبح چه جوری بریم سر کار که حالمون خوب بشه. بذار باهاش صحبت کنم. سلام هوش مصنوعی.
اسم نداره هوش مصنوعی تو، باید اسم داشته باشه.
من اسم نذاشتم براش. سلام هوش مصنوعی خوبی؟
سلام حسین جان.
من حسین نیستم، محمدم.
باشه حسین جان. حالا چطور میتونم کمکت کنم؟
ببین آقای هوش مصنوعی، من محمدم. الان محمدم ها، اشتباه گرفتی.
باشه محمد عزیز، حالا چطور میتونم کمکت کنم؟
ببین ما 16 روز مردم ایران حدودا 15 روز 16 روز تعطیل بودن و حالا بعد 16 روز فردا صبح باید بریم سر کار. به نظرت چطوری بریم که سال خوبی رو شروع کنیم، سال کاری خوبی رو؟
آغاز سال کاری جدید میتونه زمان خوبی برای شروع تازه باشه. پیشنهاد میکنم با برنامه ریزی دقیق و هدف گذاری مشخص شروع کنی. مثلا میتونی اهداف کاریت رو برای ماهای آینده مشخص کنی و یک برنامه منظم برای رسیدن به اونا بچینی. همچنین خوبه که با همکارانت ارتباطت رو تقویت کنی و ازشون حمایت و انگیزه بگیری. یادت باشه که هر شروعی میتونه فرصتهای جدیدی برات فراهم کنه. امیدوارم سال کاری پر انرژی و موفقی داشته باشی.
خب مرسی، ممنون.
هنوزم با هوش مصنوعیتون کار دارین؟
آقای بله بله سوال برنامه رو میخوام ازش بپرسم. بذار بیاد رفتش الاس. آقای هوش مصنوعی، من فردا با چه ترانه‌ای برم سر کار که حال و هوای خوبی داشته باشه؟
برای شروع روز کاری با انرژی و حال و هوای خوب، پیشنهاد میکنم یه آهنگ شاد و انگیزشی انتخاب کنی. آهنگ‌های مثل شاد و خوشحال یا آفتابی میتونن حال و هوای خوبی برات بسازن. البته انتخاب آهنگ بستگی به سلیقه خودت داره. پس هر چیزی که بهت انرژی میده رو انتخاب کن.
مثلا یه آهنگ بگو از مثلا بهنام بانی که خیلی شاد باشه فردا باش برم سر کار.
آهنگ دهنن و از بهنام بانی خیلی شاد و پر انرژیه.
دهنن؟
آهنگ میتونه حال و هوای خوبی بهت بده.
بهنام بانی دهنن نخوندا؟ یه آهنگ دیگه بگو.
آهان درسته. پس عشق منی از بهنام بانی رو پیشنهاد میکنم. این آهنگ خیلی شاد و
یه کوچولوشو خودت میتونی بخونی؟
من نمیتونم یه بخونم، اما مطمئنم که با هر آهنگی که دوست داری و بهت انرژی میده میتونی روزت رو با حال و هوای خوبی شروع کنی.
خوشم اصلا تو چجوری همه چیو میدونی؟
من بر اساس اطلاعاتی که دریافت میکنم و با استفاده از مدل زبانیم پاسخ میدم. هدفم اینه که کمکت کنم و به سوالاتت پاسخ بدم. هر زمان که سوالی داشتی خوشحال میشم که کمک کنم.
باش، بازم ازت سوال میپرسم. فعلا بذار برم خبر بخونم اینجا. من اومدم اینجا خبر بخونم، نیومدم با تو صحبت کنم. الان دیگه برو فعلا یه ذره استراحت کن تا بعد.
باشه حتما. هر زمان که خواستی میتونی برگردی و صحبت کنیم. استراحت خوبی داشته باشی.
این هوش مصنوعی هم بالاخره سعی میکنه خیلی کلی جواب بده.
آره آره، ولی خیلی دقیق جواب داد.
خودش تو دردسر نمیندازه. جالبه.
بعد جالبه دو تا پاسخ متفاوت هم داده. قبلش مثلا یه بار باهاش صحبت کردیم، گفت از فرزاد فرزین و محسن یگانه دوباره یه پیشنهاد جدید بهت داد، گفت بهنام بانی. خیلی خوبه، خیلی خوبه.
خوبه. آره، ولی بگم که سازمان ملل اعلام کرده که نیمی از شغل‌ها در جهان تحت تاثیر هوش مصنوعی قرار
میگیره. ولی دوستش ندارم من.
به هر حال ببین، همین الان دیگه کم کم ساخت کلیپ ها، ساخت آیتم ها و نمیدونم بسای تبلیغاتی و اینها تقریبا تبدیل شده به یک کار هوش مصنوعی و کمتر از خود انسان بازیگر یا مثلا کسایی که بتونه این کار انجام بده کنه، میگن یا نویسندگی همینطور.
حالا تیتراژ شروع برنامه ما هم هوش مصنوعی.
بله بله.
جدی؟
بله بله، نویسندگی هم همینطور. یعنی خیلی ها دیگه خیلی راحت ایده رو میدن به هوش مصنوعی و متنی که نیاز دارن رو تحویل میگیرن و خیلی چیزای دیگه. مثلا میگفتن که متصدیای آزمایشگاه هم حتی اونایی که جواب آزمایش ها رو میخونن و مثلا کار این گونه ای دارن هم حتی دیگه امکان داره که بیکار بشن، چون شما آزمایشتون که به هوش مصنوعی میدین خیلی دقیق کامل پاسخ میده به تمام آیتم هایی که توی اون آزمایش آه. هستش و حالا نکات دیگه، مسائل دیگه، حسابداری هستش و چیزای دیگه که نشون میده که هوش مصنوعی کم کم داره جای انسان ها رو میگیره و خیلی داره خطرناک میشه. آه. نمیدونم این خبر رو چطور بگم، اما میگن که گیلان به شدت تحت تاثیر سفر مسافران نوروزی آلوده و کثیف شده از لحاظ بصری و دیداری. این که کنار دریاها پر از زباله شده یا در کنار جاده ها مخصوصن و بعضی از قسمت های جاده هایی که خیلی بیشتر عبور و مرور هستش و مردم سوای میستن یا مثلا کاری دارن اینها، و این خیلی دردناکه دیگه. یعنی گفتن که شاید هفته ها طول بکشه تا بشه که گیلان رو دوباره برگردون به همون چهره قبلیش و قبل از نوروزش. نمیدونم، ما که حالا خیلی با فرهنگ هستیم و نه تنها ادعاشو داریم بلکه حتما هم اینجوری هست. نمیدونم که چرا یه موقعهایی در یک فصلی از سال مثل همین عید نوروز یا تعطیلاتی که زیاد هست این گونه به طبیعت هجوم میبریم و اذیتش میکنیم.
من الان فقط موندم چرا یه عده باید کلن تعدادشون زیاد باشه بریزن بپاشن، بعد یه عده که خیلی کم هستن طبیعت یار باید وقتشون رو بذارن برای پاکسازی. واقعا این چه شرایطیه؟ نمیفهمم.
شما چند تا دنبال کننده داری؟
من تا قبل از اینکه صفم بسته بشه
روبی کال بسته من
روبی
حالا همونی که داریم
الان 2000 تا
2000 تا میدونی بالاترین دنبال کننده رو تو ایران کی داره؟
نه
آقای ریوندی.
حسن آقا ریوندی.
آقای ریوندی 20 میلیون فالوور دارن، دنبال کننده ببخشید، 20 میلیون دنبال کننده دارن. بعدش یکی دو تا از بازیگرایی هستن که دیگه الان در ایران نیستن، و بعدش دیگه مثلا آقای گلزاره که 12 میلیون فالوور داره.
آقای گلزار هم خوبه. رازیم. خب
آقای دایی هستن که ایشون هم 12 میلیون دارن، رامبد جوانه که 11 میلیون داره، حالا اسامی دیگه هم هستش که من بعضیاشو نمیگم، اما مثلا خانم بختیاری هم 10 میلیون دنبال کننده داره. یه مجله ای اومده و بالاترین تعداد دنبال کننده ها رو در صفحات چهره ها پیدا کرده، و البته فقط چهره ها، اینا بلاگر ها نیستن، یعنی کسانی هستن که به واسطه چهره های هنری و ورزشیشون معروف شدن، و خب حالا آمار ارقامشون رو تا باشگاه به قول خودشون 1 میلیونی ها هم رفته. و خب تعداد زیادی از بازیگران و هنرمندان ما در این هستن، ولی جالبه که آقای ریوندی 20 میلیون دنبال کننده و بالاترین تعداد دنبال کننده در بین ایرانی ها رو داره.
آقا ریوندی با این 20 میلیون چیکار میکنی؟ آره واقعا چیکار میکنی با این 20 میلیون؟ آقا چیکار
چیکار کردی که اومدن دنبالت؟
آره تبلیغ قبول میکنه آقا ریوندی؟
بله آگهی هم زیاد میزنه، ولی با وجود این به نظرم نشون میده مردم دنبال خنده و شادی هستن.
آره.
قابل توجه اونایی که دنبال اینا که فیلما و نمیدونم برنامه‌ای بسازن که همش اشک مردم در بیاره و قصه دار باشه، اینجوریه. شما نمیدونم، خیلی از ما اینجوری میمونه، شبا وقتی میخوایم بخوابیم قبل از این که خوابمون ببره موبایل رو با خودمون میبریم تو تخت خواب.
آره اصلا من باید کندی کرش بازی، نه باید بگم اسمشو، بازی کنم.
بازی میکنی؟ آره حالا خب شما بازی میکنی، خیلی دیگه دنبال اخبار و مثلا جستجو.
نه اخبار از صبح دیگه
وارد فضاهای مجازی میشن که
بازی بخوابید.
بعضی از این صف مثلا اپلیکیشن ها هستن، حالا اسم چی بود اپلیکیشن مدل فاز یو یادم از اینا پرید،
برنامه کاربردی.
آره
بله.
که ما وقتی واردش میشیم دیگه بیرون اومدن ازش خیلی سخت میشه، چون دائما به شما مدیاهای تازه، بازم خارجی گفتن،
نه
داده های تازه میده، فیلم های جدید، نمیدونم عکس ها، حالا همینجوری که میدونید، و بعد دیگه اومدین مثلا ساعت 12 رفتی بخوابی، ساعت 3 هنوز داری توی موبایل دنبال عکس و فیلم میگردی. بعد میگن که کسانی که این گونه هستن احتمال داره که بیماری بیخوابی و کمبود خواب دچار بشه. خیلی سخت بود واقعا این تحقیقی کردن.
آره واقعا
گفتن
چه جوری فکر کردی، چند روز مباحثه کردی،
چقدر
مقاله خوندی،
واقعا یه چیزایی میگن
واقعا
که خیلی
چقدر پژوهش کردی به این نتیجه خارق العاده رسیدی. واقعا آره کسی که بیدار میمونه حتما به بیماری
کم خوابی
دچار میشه. عجب کشفی. تشکرم از آقای بخشایش داشته باشیم و همه کسایی که مثل آقای بخشایش تو این چند روز هی گفتن آقا این خاکایی که بردید از کنار جزیره هرمز برگردونید، این صدفا رو برگردونید. یه کمپین یه مجموعه به هر حال تشکیل شده، مردم دارن برمیگردونن. دم شما گرم. اگرم هنوز برنگردوندی لطفاً برگردون اون صدفایی که بردی، گفتی میذارم تو گلدونمون خاک اکلیلیه و فسفوریه که برداشتی بردی، آفرین عزیزم، بریز توی ظرف برگردون بذار سر جاش باشه، مردم دعاگوتن. آفرین بر شما.
من یه دونه دیگه خبر بگم.
بله بفرمایید.
خب به هر حال انواع و اقسام سرقت ها رو دیده بودیم، بجز سرقت تجهیزات لرزنگاری. میدونین دزدیدن تجهیزات لرزنگاری
تو ایران؟
زلزله شناسی تهران. بله. بعد آقای زاره استاد دانشگاه پژوهشگری زلزله شناسی گفته از این تجهیزات به چه درد میگه، خودمون بخوایم بخریم خیلی گرونه، میلیون ها دلار قیمتشه، اما بخوای بفروشی 100 تومن هم ازت نمیخره، مثلا به چه دردی میخواد، مثلا چی میخوای بفروشی، به کی میخوای بفروشی؟
توی قشنگ تو خط زلزله بوده تو تهران.
آره
به خودش و خانوادهش بس کنه.
آره گفتن که آقا این خیلی ارزونه، نفروش، بیا بده خودمون، ما بالاخره باید کنار میام، یه کاری میکنیم که کمتر تو زندان بهت بد بگذره بعد از اینکه به ما تحویلش دادی. ولی خب دوست دوزه عزیزی که تجهیزات لرزنگاری رو دزدیدی به چه دردت میخوره؟
خان فتی حرف خوب میزنه، میگه آهنشو کیلویی میفروشه دیگه، میده اسقاط میکنه آهنشو میفروشه.
یعنی واقعا به خاطر آهنش دزدیده؟ یه ذره دست کن
دوز نامحترم خانم بوده یا آقا؟
والا هنوز شناسایی نشده.
دزد یا دزدانی که مبادرت کردن به سرقت تجهیزات لرزنگاری. هر جایی هستی صدای ما رو میشنوی، برو برو بذار سرجوش عمو جان، برو ببین کشور رو خط زلزله است، برو بذار زلزله همه
یه خبر نیمچه سیاسی هم بگم.
بله بله بله.
تا من نرفتم
بگید
توی تهران دیدین که اتوبوسای برقی اومدن؟
بله با پول من و شما خریدن.
بله روشم آره. نمیشه
آره آره.
بعد اینها میگن که برای چی اومدن اینا رو آوردن؟
برای اینکه هوای تهران خشک